در این برنامه قرار است پیرامون آتئیسم فرهنگی که هفته پیش با شما آغاز کردیم بحثش رو، مباحث جدیتری رو پی بگیریم. من دکتر محمد جواد ادبی، میزبان آقای دکتر میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و استاد مدعو دانشگاه گوتنبرگ سوئد هستم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر میری، خوشحالم که باز هم در این برنامه با همیم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای دکتر میری، هفته گذشته یه بحث جدید رو مطرح کردیم و متفاوت هم تلاش کردیم بهش بپردازیم و اون موضوع آتئیسم فرهنگی بود. آتئیسم فرهنگی که در یونان باستان یا در تاریخ خداباوری سابقه ای نداشته، در تاریخ تفکر پیشین یک جریان جدی نبوده، فکت هایی یا درنگ هایی یا لحظه هایی رو نسبت به او تجربه کردیم، اما این فکت ها و درنگ ها موقعیت های کلانی نداشته، در حالی که امروز داره تبدیل میشه به یک موقعیت های کلان. مثال هم زدیم تو برنامه قبلیمون، تو برخی از کشورها نظیر سوئد، دانمارک، نروژ که سطح لایف استایل اونها متفاوته، گویی اونها امروز روز نیازی به خداوند نمیبینند، هم در نظام آموزش و پرورششون نیازی به خداوند نمیبینند، هم در مسیر پرداختن به مباحث مختلف معنوی و باطنی خودشون. اما سوال من همینجا آن است که معنای زندگی رو اینجا چگونه باید دریافت؟ تجربیات معنوی که همین آدم ها هم میتوانند به او مواجه بشوند چگونه میتوان فهم کرد؟ آیا این نظام تربیتی یا این نظام آموزشی داره اصلا به سمتی میره که religious experience، یعنی تجربه دینی، جایی و پایگاهی و موقعیتی نداشته باشه؟ یعنی ما اصلا نیازی به تجربه دینی نبینیم، همه تجربیات رو طبیعی ببینیم، یا زیبایی شناسی نچرالیزم و طبیعت گرایانه تعبیر کنیم و چیزی بیش از آن ندانیم، یا اینکه این نوع از نیازهای و سوالات رو مسکوت میگذاره؟ کدام یکی از این هست؟
ببینید، ما الان نه یه شاخه بلکه شاخه های بسیار مهمی در روانشناسی و نیوروساینس داریم که تلاش میکنن آن چیزی رو که در طول تاریخ و در حوزه ادیان و سنت های عرفانی از اون با عنوان تجربه های دینی، تجربه های عرفانی و تجربه هایی که انسان رو در یک ساحت متعالی قرار میداد، اینها رو تقلیل بدن، ریدیوس بکنن، تقلیل بدن به کارکردهای مغز.
این نوروساینتیفیک امروز تلاش میخواد بکنه که این نوع نگاه رو متفاوت کنه.
آره، اساسا میاد این رو تقلیل میده. مثلا میگم حالا در مورد داستایفسکی که یکی از نویسندگان بسیار بزرگ در طول تاریخ بوده و در قرن 19 میلادی به عنوان یکی از ادبا فیلسوفان بزرگ روسیه هم شناخته میشده، این دچار بیماری اپیلپسی بوده، یعنی دچار نوعی تشنج میشده و میگن اتفاقا یکی از شاخصه های انسان های خلاق و نویسندگان بزرگ و عرفای بزرگ این بوده که دچار اپیلپسی بوده. این نوع تشنج رو اتفاقا امروزه باید مورد تیماری قرار داد، مداوا کرد و اینها. خب در اون حالات یک قوه وهمشون، قوه تخیلشون خیلی بزرگ میشد و خیلی بس پیدا میکرد و اشکالی رو میدیدن، ایده هایی بهش میرسیدن. اینها اتفاقا مشکلاتیه که ما میتوانیم با مطالعه مغز و نورون های اعصاب انسان این رو چکار بکنیم، مورد مداوا قرار بدیم.
خب آیدو تو بیایم سمت آتئیسم فرهنگی. آیا آتئیسم فرهنگی با نوروساینس یا برداشت هایی از این دست که میخواد تجربیات دینی رو فرو بکاهد، یا توجیه بکند به یک علوم اعصابی و به علوم اعصاب در حقیقت اونها رو بسنده بده مرتبطه؟
ببینید شما وقتی اساساً شیوه نگاهتون، چشماندازتون، چشمانداز ساینتیفیک میشه، صرفاً شما یه دیسیپلین رو مطالعه نمی کنید، بلکه دارای یک جهانبینی هستید. در اون جهانبینی که بهش جهانبینی فیزیکال هم میگن، در این جهانبینی فیزیکال نتایج و پیامدهایی که از اون نشأت میگیره در اون موجود یا وجودی به نام خالق ذیشعور عالم و علیم و اینها وجود نداره. میگه آقا این ساختار جهان یک ساختاری که بر اساس بیگ بنگ، بر اساس تصادف، بر اساس تغییر و تحولات زیستی شکل گرفته و نتیجهش مثلا میگم نوع انسان شده. همین انسان رو هم میگه اتفاقا شما یک موجود مخلوق خداوند که نبینش، این بر اساس تغییر و تحولاتی که از اون یاخته های ابتدایی شکل گرفته، بعد رسیده مثلا به موجودی به نام نیاندرتال ها، میمون های انسان نما، بعد شده انسان های میمون نما، آرام آرام آمده و این انسان هوموسیپین شکل گرفته و ممکنه در آینده تغییر و تحولات دیگه هم داشته باشه. یه نکته اینجا بگم شاید بد نباشه،
بله،
یعنی ما مثلا یه مقدار روش بیاندیشیم و اون اینه که یه موقع شما ممکنه بگی خب آیه میری این بحث خدا باوری یا خدا ناباوری صرفا یه بحث انتزاعیه و ربطی هم به مسائل روزمره و یا مسائل اجتماعی و مسائل زندگی انسان ها نداره. یه عده انسان ها نشستن دارن در مورد مسائل انتزایی حرف میزنن و بحث آتئیزم هیچ ربطی به تغییر و تحولات زندگی و به قول شما معنای زندگی انسان نداره. ولی اتفاقا به نظر من وقتی ایده فطرت الله یا انسان بر مبتنی بر ایده فطرت پاک بشه یا زدوده بشه، در حوزه تغییر و تحولات جنین شناسی، امبریونیک استادیز و اینا،
بله،
و ژنتیک تحولات بنیادین صورت گرفته و خود همین بحث کلونینگ و شبیه سازی و اینا داره به سمتی میره که ذیل نگاه های آتئیستی و مبتنی بر نگاه هایی که نشأت گرفته از تکنولوژی به مثابه یک دمیورگ. افلاطون صحبت از یک مفهومی میکنه به نام دمیورگ، میگه این جهان رو، این دنیا رو خدا خلق نکرده، بلکه یکی از مثلا رانده شدگان یا به زبان ما شیطان خلق کرده. این دمیورگ امروز تکنولوژیه،
بله،
یعنی یک قدرتی داره که میتونه تسخیر بکنه، قدرتی داره که میتواند ساختار زیست انسان رو تغییر بده.
یعنی امروز ما به آتئیزم فرهنگی، به خدا ناباوری فرهنگی که میخوایم بپردازیم، میگیم زیر ساختش تکنولوژیه، زیر ساختش عدم نیاز تجربه حسی یا روانی ما به موضوعی به نام خداونده. خب اینو یه مقداری باز باید باز کنیم و بحث کنیم. بخشی رو میشنویم و برمیگردیم.
بعضی ادعای در واقع این دارن که طبیعت برای توضیح دادن خودش کافیه، هیچ چیزی نیاز به بیرون از خودش نداره، یا اینکه اگرم خلاصه این سرمایه‌ای که تا الان جمع کردیم کافی نیست، ولی به زودی سرمایه کافی جمع میشه. یعنی ما توی مسیری هستیم انگار که کم کم سرمایه کافی به دست میاریم، دیگه متوجه میشیم که طبیعت واسه توضیح خودش کافیه. مسئله اون اینه که عده‌ای دارن از قوانین طبیعی، از علوم طبیعی، علوم تجربی، رشد و گسترشش و عمقش یه پلی میزنن، یه پل استنباطی، یه بهره برداری میکنن به نفع انکار خدا. این وقتی یه نبی اعتبارش ثابت میشه چجوری؟ یعنی ثابت شده هم در راست میگه، وقتی ثابت شد که راست میگه برای فرد اتمام حجت شده، یعنی هم این فرد نبی هست و نبی بودنش هم به این معنیه که اون مرجع هم ثابت شده، یعنی این هم پذیرفته هم خدایی هست، هم نبی هست، هم این از طرف او آمده و راست میگه که ارتباط داره. یعنی سه تا چیز یهو با هم ثابت میشه، هم رابطه، هم خدا، نبی، هم خدا.
آقای دکتر میری، خب امروز واقعا خب تکنولوژی داره به یه نحوی خودش رو در همه ابعاد زندگی ما تحمیل میکنه، به یه نحوی میخواهد مبدل به غایت الغایات ما بشه و در حقیقت در ذهن و دل و جان ما بگوید هر چی تو میخواهی برای تو در آسایش بیرونیت فراهم میکنم. خب نوروساینتیفیک ها هم میان و میگن اون چیزی که شما اسمش رو میذاری تجربه دینی استلزاماً تجربه دینی نیست. البته یاد کتاب ارزشمند و کم نظیر ویلیام جیمز Various Forms of Religious Experience افتادم، تجربه یا گوناگونی های تجربه دینی که از قضا ترجمه هم شده الحمدلله، چون متن انگلیسیش بسیار متن سختیه، سخنرانی های گیفورد ویلیام جیمز هست که در واقع ترجمه شده و آقای کیانی ترجمه کرده، کتاب بسیار خوبی است در پاسخ به این بحثی که آیا پیامبران واقعا موجوداتی بودند با بیماری‌های روان پریشانه یا اینکه نه اونها تجربیات مابعد الطبیعه جدی داشتن. اینو ویلیام جیمز به عنوان یک روانشناس بزرگ میپردازه و جواب میده، یعنی جواب مثبت میده. خیلی خوب در اون مجموعه سخنرانی‌هایی که تبدیل به کتاب شده ویلیام جیمز بهش پاسخ میده. اما باز ما امروز مواجهیم با همین جریان که شما نیاز به این ندارید که تجربیات روزمرتون رو یا حتی افق خورشید رو یا حتی نسیم وزان صبحگاهی رو به پای یک نشانه الوهی ببینید و بگذارید. چرا؟ چون اون روش آموزشی که شما رو در اون روش آموزشی پرورش دادند شما رو نیازمند به این نوع از تفسیر نمی کنه، شما رو نیازمند به این نوع از تعبیر از هستی نمی کنه. خب پاسخ این جریان چیه آقای دکتر؟ چون برنامه ما کوتاه است، بعد هم شبهه رو مطرح کنیم و هم پاسخش رو بدیم. پاسخش چیه؟
ببینید تو همین جلسه قبل این نکته رو می‌خواستم بگم که ما وقتی میایم آتئیزم رو در نسبت با تکنولوژی و تکنولوژی به مثابه یک ایدئولوژی، به مثابه یک جهانبینی مطرح می‌کنیم، طبق قاعده ظروف مرتبطه میتونه بر روی عالم پراکسیس ما و عالم روزمره ما یا زیست روزمره ما هم تأثیر بذاره. وقتی خدا ناباوری در کنار تکنولوژی به مثابه یک جهانبینی قرار میگیره، تسخیر کردن و ورود به تغییر و تحولات عالم انسانی، حتی فیزیک انسان هم مطرح میشه. امروز مسائل بسیار مهمی در حوزه اخلاق ژنتیک یا اخلاق کلونینگ شبیه سازی وجود داره که آیا ما اجازه داریم ورود پیدا بکنیم و انسان رو شبیه سازی بکنیم. شما تصور بکن دنیایی رو که داریم به سمتش میریم اگر همینطور ادامه پیدا بکنه و تکنولوژی در خدمت نوعی از نگاه باشه که در اون مفهوم فطرت وجود نداشته باشه، ببینید چه دورنمای عجیب و غریبی خواهد شد، دورنمای وحشتناکی خواهد شد. یعنی انسانهایی رو ما کلونینگ بکنیم، شبیه سازی بکنیم،
اصلا به فطرت نخواد بپردازه. ببینید به فطرت نخواد بپردازه آقای دکتر، یعنی کانسپت فطرت، مفهوم فطرت در ذهن او قرار نگیره یا او خودش رو نیازمنده به یک نوع نگاه فطری نبینه.
ببینید این که یک سری مثلا انسان‌های شبیه سازی شده ای رو ما خلق بکنیم، بعد بیایم استدلال الهیاتی هم بکنیم که باز اونها انسان هستن و با فطرت هستن، یه بحثه. این که اساساً این نوع انسان‌هایی که درست میشن اینا قراره تو کدوم چارچوب رشد و نمو بکنن، یقینا تکنولوژی و ساختارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی که چنین انسانهایی رو میخواد شبیه سازی بکنه اونها رو نمیخواد در خدمت مثلا الهیاتی قرار بده، که از اونها انسان رو دیگه ابزار میبینه.
خب ببینید آقای دکتر، اینجا ما داریم از آتئیزم فرهنگی کیس استادی برخی کشورهای با لایف استایل بالا در اروپا صحبت میکنیم. و میگیم که اینها ایژوکیتینگشون، آموزش و پرورششون، آدمهایی رو تربیت کرده که اینا جنتلمنن، خوب دارن زندگی میکنن یا با لایف استایل بالایی در حال زندگی کردنن، اونجا نیاز به خدا نیست. خب این پرسش مطرحه، آیا خدا جایی مطرح میشود که ما با محرومیت مواجهیم؟ آیا خدا جایی مطرح میشود که ما با فقر و فاقه و گرفتاری مواجهیم؟ یا این به واسطه نظام آموزشی و در حقیقت بستر فوق ساختار مدرن این گونه داره آدمها رو پیش میبره که به یک نوع قنای مجازی فکر کنن؟ این دوتا فرق میکنه، چون برخی معتقدن که آقا ما در فقر و فاقه و گرفتاری و نداری به خدا پناه میبریم و اصلا اگه فقر و فاقه نباشه نیازی به خدا نیست. آیا آدمی در جایی که در غنا وجود داره و در غنا هست اونجا هم نیاز به خدا داره یا نداره؟
این سوال خوبی. اتفاقا نگاه میکنیم در همون کشورهایی که اشاره کردی در اسکاندیناوی، ریت و نرخ خودکشی خیلی بالاست.
آفرین.
و این نشون میده که معنای زندگی بخش لاینفک اگزیستانس انسانه. هر چقدر تو رفاه داشته باشی، هر چقدر تو به استغنای فردی رسیده باشی از منظر اقتصادی و از منظر اجتماعی و منزلت و مکنت، باز تو احساس میکنی که یه سیکم. این دقیقا همون صحبتیه که آبراهام مازلو میکنه، میگه آقا انسان ابتدا به ساکن نیاز به هوا داره، بعد به آب و غذا داره، بعد به یک مسکن و مأوا داره. اینها که تازه تأمین شد انسانیت تازه شروع میشه. پس این نیست که هر چقدر شما ثروتمندتر و مرفه‌تر باشی معنا و اگزیستانس رو بهش نخواهی پرداخت، چون انسان موجودیه که ذاتاً، همون فطرت الله که میگیم، به نظر من انسان موجودیه که به صورت درونی کشش داره به سمت چی؟ به سمت امر متعالی، به سمت امر لایتناهی. ولی جالبه که در نظام‌های کنونی که بر روی کره زمین شکل گرفته، از ابتدا تو رو چنان درگیر می‌کنن، تو رو چنان درگیر قسط خونه می‌کنن، پول آب می‌کنن، پول برق می‌کنن، دوره ابتدایی تو بگذرون، دوره راهنمایی تو بگذرون، دوره فلان تو چنان درگیر می‌شی که اساساً اون امر متعالی زمینه ظهور و بروز پیدا نمی‌کنه.
ببین این درگیری رو یه مقدار باز بکنیم. شنوندگان ما در شبکه فرهنگ به فرهیختگی این برنامه رو گوش میکنن. این درگیری برای انسان جهان سومی هم هست.
گفتم کره زمین دیگه. آره. گفتم فقط
نکته برد. آره، اما نکته ای که وجود داریم که آقای دکتر، ما اینجا در این درگیری پاسخ سوالمون رو هنوز نگرفتیم. در فقر و فاقه یا در غنا باید به سراغ خدا رفت؟
گفتم ببینید، در اونجا که در این کشوری شما وقتی تمامی نیازهای ابتدایی تو مانند آب و هوا و غذا و مأوا و مسکن و اینها مطرح شد و تأمین شد، تازه اونجا شما میرسی به این که راحت‌تر اتفاقا باید بشینی به این فکر کنی که امر متعالی چیه. یک عده قلیلی ممکنه بیان مثلا برن فلسفه بخونن، الهیات بخونن، به صورت فردی به یه نکاتی برسن در یک حاشیه جامعه، ولی اون فرهنگ غالب اساسا اجازه ظهور و بروز امر متعالی رو نمیده. یعنی در کشور مرفعی مثل سوئد یا نروژ یا دانمارک، آتئیزم که سطح بالایی داره، خدا ناباوری در یک سطح بالایی قرار گرفته، این نشون میده شاکله فرهنگ امر متعالی رو سرکوب کرده، یعنی اجازه ظهور و بروز امر متعالی رو نداده.
این نکته مهمیه، یعنی این که ما امر متعالی رو اگر در شرایط غنا هم باشیم و به درستی به او بپردازیم میتواند رشد بکنه. یعنی این که یاد این آیه افتادم که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا که باشید مرگ شما رو فرا خواهد گرفت، ولو این که در برج‌های، حالا به تعبیر امروزین، آخرین مدل و بسیار مدرن باشید و احساس بکنید همه چیز در امنیت کامل، مرگ گریبان شما رو خواهد گرفت. یعنی مرگی که انتهای حیات زندگی فیزیکی شماست. و گویی قرآن داره تلنگر میزنه که فقط این زندگی ظاهری نیست، اگر تمام بشه بعدش رو چه خواهی کرد یا به چه فکری خواهی اندیشید. متشکرم آقای دکتر میری. میریم بخشی رو میشنویم، در خدمتتون هستیم.
اصفهان داشتم میرفتم، به نظرم زمان شاه بود، یه جوون دوید تو کوچه جلو من، گفت آقا میدونی خدا رو در یه دقیقه برام ثابت کنی؟ یه دقیقه زیاده، نیم دقیقه. پس ساعت بزن 30 ثانیه. من در خدا شک دارم. گفتم خب در خودت هم شک داری؟ نه، دارم با شما حرف میزنم. پس در خدا شک داری؟ در خودت شک نداری. هر وقت در خدا شک کردی نگاه به خودت کن، بگو من که هستم. بعد بگو خودت ساختی؟ نه، تو اگر خودت میساختی یه جور میساختی که پیر نشی، مریض نشی، خوشگل در صاحب ساختی. پس من هستم. یک، خودم هم خودمو نساختم. دو، هر قدرتی من ساخته خداست. 30 ثانیه.
داریم در مورد آتئیسم فرهنگی حرف میزنیم. این سرکوبی آیا خودخواسته است در آتئیسم فرهنگی؟ یعنی با یه برنامه ای داره پیش میره؟ یا اینکه نه، اصلا شرایط تکنولوژیکی ناگزیر این سرکوبی رو پیش میاره؟ اصلا ما نیازی دیگه به مفهوم خدا نمیبینیم؟ به کدام یکی از این هست؟
در کشورهای حالا مرفه یا توسعه یافته یه بحثه، یه بحثی هم هست که در کشورهایی که حالا مثلا به عنوان کشورهای کمتر توسعه یافته یا کشورهای غیر اروپایی و امریکایی مطرحن و مثلا در جهان اسلام، ما در قرآن یه آیه ای داریم، میگه که اگر انسانها باور داشتن، ایمان واقعی داشتن، برکات از زمین و آسمان بر اونها میبارید، درهای آسمان باز میشد و برکات بر اونها نازل میشد. یه سوال اینجاست که نوع ایمان ما چیست؟ آیا واقعا نوع ایمان ما در کشورهایی که مثلا میگیم کشورهای مسلمانه چرا در فقر و وفاق قرار گرفته؟ بس نشون میده نوع ایمان هم یک مسئلهیه که آیا نسبتی واقعا با خدای حقیقی و واقعی داره؟ یعنی این باور ما به نوعی با اون عالم وجود نسبتی داره یا موهومات و توهمات ماست؟ یعنی ما وقتی داریم در مورد خدا ناباوری صحبت میکنیم، صرفا نباید فقط آتئیزم و مثلا تئیزم رو ببینیم. نوع به نظر من یا گونه و سنخ باورها هم میتونه مهم باشه. کدوم باورهاست که میتواند جامعه رو احیا بکنه؟ کدوم باورهاست که میتونه انسان رو احیا بکنه؟ کدوم باورهاست که موجب رفاه و موجب تعالی و موجب رشد جامعه میشه؟
خب این رفاه و رشد یه بخش ظاهری و اینسترومنتال ابزاری داره و یک وجه در حقیقت باطنی و معنوی داره.
از امام صادق علیه السلام یک حدیثی هست، میخوام در پاسخ به این نکته شما، نکته خوبیه ولی این پاسخ رو من بدم. امام صادق میگه که آن چیزی که به چشم زیبا میاد زیباست. یعنی شما نمیتونی مثلا میگم کثافت رو در هند در بین مردم فقیر ببینی بگی این فقط از، ولی از نظر باطن زیباست. اون چیزی که به چشمان انسان، چون چشم یکی از آیات خداوندی که میتواند به امر متعالی دست پیدا بکنه، آن چیزی که زشته زشته.
خب ولی این پرسش باقی ماند که میان این رفاه ظاهری و میان این رفاه باطنی یا دستیابی به یک باطن پر رفاه بهتره بگم چه نسبتی است؟ و این آتئیسم فرهنگی که داریم ازش صحبت میکنیم آیا یک جریان خودخواسته است یا یک جریانی است که مدرنیته داره به او دامن میزنه و اصلا فضای مدرنیته ناگزیر و لامحاله به این سمت پیش میاد؟ دو تا پرسش مهمی است که زمان برنامه‌مون به پایان رسیده. انشالله به شنوندگان عزیزمون قول میدیم هفته آینده به این دو پرسش مهم بپردازیم. از حضور شما آقای دکتر میری تشکر میکنم. امیدوارم که بتونیم در جلسات بعدی این مباحث مهم رو که چند سوال جدی هم باقی ماند بهش بپردازیم. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
از بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. عرض کنم که از ساعت 14 که در خدمت شما بودیم، چندین برنامه رو همکاران من آماده کردن که به ترتیب تقدیم شما عزیزان کردیم. لحظاتی بعد هم مشروع خبرها رو همکاران ما در واحد خبر رادیو فرهنگ به آگاهیتون خواهند رسوند. از اینکه همراهی میکنید ما رو با شنیدن برنامه های رادیو فرهنگ ممنون و سپاسگزاریم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید. من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اعلام برگزیدگان جایزه قیصر امینپور. هیئت داوران کتاب زمائم سروده پیمان طالبی را شایسته جایزه ویژه شناختند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پیامی پس از نشست با مدیران و فعالان پلتفرم‌های برخط گردشگری با کمک فعالان دیجیتالی برای حوزه‌های جدید قانون